سلام، زهرا جلا هستم. به اپیزود سوم جلاکست خوش اومدین. من یه مادر معمولی ام که دوست داره یاد بگیره، رشد کنه و زخماشو ترمیم کنه. اگه تو این مسیر با من همراه بشید، خیلی برام رضایت بخشه. اینجا قراره در هر قسمت یکی از اپیزودهای پادکست‌های معتبر انگلیسی رو مرور کنیم. من سعی می‌کنم بدون اینکه لغت به لغت پادکست‌های منبع رو ترجمه کنم، مطالب اون قسمت رو براتون نقل کنم. منابعی که اینجا ازش استفاده می‌کنیم شامل موضوعات گسترده‌ای میشه. از روانشناسی گرفته تا فرزندپروری، علوم اعصاب، مدیریت مالی، ورزش، تغذیه، سلامت مغز و هر چیزی که متخصصین هر حوزه در راستای سلامت و بهبود جسم و روان و روابط اجتماعی ما پیشنهاد میدن. مثل اپیزودهای قبل این نکته رو هم بگم که هرچند منابعی که من ازشون نقل می کنم از پادکست های معتبر و پرمخاطب انگلیسی هستن، ولی متخصصین هر موضوع ممکنه نواقصی در مطالب ارائه شده ببینن که ممنون میشم به هم بگید تا بتونم در قسمت های بعدی اصلاح کنم. اپیزود سوم جلاکست در هفته دوم آبان 1403 ضبط میشه و امیدوارم هر زمانی که بهش گوش دادین مطالبش براتون آموزنده و قابل استفاده باشه. قبل اینکه بریم سراغ این قسمت، خدمتتون بگم که این اپیزودهایی که من انتخاب میکنم خیلی طولانین، بعضن 3 تا 4 ساعت، و اگر بخوام کلشو بذارم خیلی زمان زیادی میبره. برای همین سعی میکنم قسمتهای مهم و کاربردی تر رو براتون بگم، البته با بیان خودم که هم اصل نکات رو بگم هم کلافه نشین. دومین مطلبی که بد نیست قبل از شروع اپیزود 3 بگم اینه که این روزها هممون در معرض خبرهای استرس‌زا هستیم و استرس بیشتری رو تجربه می‌کنیم و اتفاقاً در این شرایط مراقبت از روح و روان و تنمون ضرورت و اهمیت بیشتری پیدا می‌کنه. و برای همین امیدوارم مطالبی که براتون نقل میکنم به شما کمک کنه که این اخبار و وقایع اثر منفی کمتری بر جسم و روانتون داشته باشه. در هر صورت برای همه هموطنانم و همه شمایی که به من گوش میدین آرزوی سلامتی و آرامش دارم. در سومین قسمت جلاکست میریم سراغ یکی دیگه از پادکست های محبوبم و همینطور پرمخاطب در سطح جهان، پادکست هیوبرمن لب با میزبانی دکتر اندرو هیوبرمن. دکتر هیوبرمن اهل آمریکاست و متولد سال 1975. استاد نوروبیولوژی و چشم پزشکی در دانشگاه استنفورد. از سال 2021 این پادکست رو شروع کرد که میشه همون آزمایشگاه هیوبرمن، که در اون به گفته خودش جاییه که درباره علم و ابزارهای علمی برای زندگی روزمره صحبت میکنه. مثل بقیه پادکست هایی که در جلاکست ازشون حرف زدیم، این پادکست هم در هر قسمتش یک موضوع خاص با مهمان متخصص اون موضوع داره. تفاوت پادکست هیوبرمن لب با بقیه پادکست ها اینه که خیلی زبان تخصصی داره و همینطور طول هر قسمتش بین 3 تا 5 ساعته. برای همین در جلاکست باید هر قسمت پادکست هیوبرمن لب رو در چند اپیزود براتون توضیح بدم، چون نمیشه از مطالبی که توش مطرح شده گذشت. بریم سراغ عنوان این قسمت. How to exercise and eat for optimal health and longevity. چطوری برای سلامتی و طول عمر بهینه غذا بخوریم و ورزش کنیم. مهمان برنامه هم دکتر گابریل لاین هست. دکتر لاین متخصص در زمینه سالمندیه، جیریاتریکس، تغذیه، نیوتریشن و سلامت و طول عمره، health and longevity. دکتر لاین فارغ التحصیل دانشگاه شیکاگو در رشته تغذیه هست و دارای فلوشیپ تخصصی از دانشگاه واشنگتن سنت لوئیزه. چیزی که دکتر لاین رو خیلی معروف کرد، کتاب پرفروشش با عنوان Forever Strong: A New Science-Based Strategy for Aging Well، یعنی همیشه قوی، استراتژی علمی برای سالمندی سالم. این کتاب تا جایی که من تحقیق کردم به فارسی ترجمه نشده که خب واقعا جاش خالیه. خب حالا چرا این اپیزود رو انتخاب کردم؟ با اینکه خیلی طولانی و تخصصیه، چون من از نوجوانی همیشه این داستان تغذیه سالم و ورزش جزو چیزایی بوده که شاخکام رو تیز می کرده. یکی از دوستان می گفت مامان من همیشه از تو به عنوان گونه‌ای که هر روز سیب می خوره و به سلامتی خود اهمیت دهنده بوده یاد می کنه. خلاصش اینه که یه کرم عجیبی داشتم که همش راجع به تغذیه سالم و اینکه چه ورزشی خوبه، چطوری دردای مزمن نگیریم و این داستانها بدونم. الانم که 38 سالمه فهمیدم یه بدن سالم در گروی چند تا چیز خیلی ساده و مهمه: خواب کافی، تغذیه درست، تحرک و ورزش. و این اپیزود از هیوبرمن لب خیلی کامل و روشن به دو تا از اینا میپردازه. در قسمت‌های آتی حتما راجع به خواب و بهداشت خواب هم کلی پادکست هست که به اونا هم میرسیم اگه عمری باشه. همه اینا رو گفتم که بدونین که درسته که این قسمت طولانی و زبانش تخصصیه، ولی اگه دل به کار بدین راهی که من 100 سال رفتم رو یه شبه حداقل بهش دسترسی پیدا میکنید. باشد که به کار گیریم و رستگار شویم. در این گفتگو به طور خلاصه دکتر لاین توضیح میده که اگه به سلامت کوتاه مدت و بلند مدتمون علاقه مندیم، باید به عضله اسکلتی skeleton muscle توجه کنیم. این موضوع برای همه صدق میکنه، چه مرد چه زن، و اینکه کارهای خاصی هست که همه ما میتونیم با یه مدل از تغذیه و ورزش انجام بدیم تا سلامت بافتهای عضلانیمون رو به حد اکثر برسونیم. دکتر لاین توضیح میده که چه پروتکل‌های خاصی رو میتونید در زندگی روزمره‌تون به کار ببرید. از نوع غذایی که انتخاب میکنید تا مقدار خاصی که باید بخورید یا ازش دوری کنید. همچنین برنامه‌های تمرینی که بیشترشون زمان کمی میبره ولی میتونن سلامت بافت‌های عضلانیتون رو به شدت بهبود بدن و در نتیجه سلامت کل مغز و بدنتون رو علل خصوص در سنین پیری بهتر کنه. مطمئنم که تا پایان این اپیزود درک بهتری از کارهایی که میتونید برای بهبود سلامتی و احتمالاً طول عمرتون انجام بدید داشته باشید. همه اینها بر اساس آخرین تحقیقات و کاربردهای عملی در دنیای واقعیه. خب، خیلی مقدممون طولانی شد. بریم سراغ اصل گفتگوی بین این دو عزیز با ذکر این نکته که این اپیزود ادامه دار خواهد بود. دکتر هیوبرمن یه خوش آمد میگه و ابراز خوشحالی میکنه از حضور دکتر لاین در پادکستش و میگه شما تجربه و تخصص زیادی دارید و افراد زیادی اهم از مرد و زن رو درمان میکنید. درباره فیزیولوژی ورزشی، تغذیه و پزشکی سالمندان خیلی کار کردین. شما واقعا درک عمیقی از چگونگی سالم ماندن و سالم شدن دارین. امروز میخوایم درباره همه اینها صحبت کنیم. برای شروع میخوام درباره این جنبه منحصر به فرد فیزیولوژی ما صحبت کنیم که اکثر مردم وقتی اسمش میاد به وزن برداری یا بدنسازی فکر میکنن و یک واکنش فوری نشون میدن. ولی شما دیدگاه متفاوتی درباره این ارگان شگفت‌انگیزی که ما بهش میگیم عضله اسکلتی دارید. پس لطفاً بگید که چطور به عضله نگاه میکنید؟ چه در مردان، چه در زنان، در بچه‌ها، در سالمندان، ما چطور باید به عضله فکر کنیم؟ دکتر لاین در پاسخ میگه که اول از همه عضله ارگان طول عمره. Muscle is the organ of longevity. یعنی عضلات رو به عنوان عامل طول عمر ببینیم. ما همیشه به عضله فقط به عنوان یک عامل در زمینه ورزش، تحرک و قدرت فکر کردیم که البته همه اینها مهم و حیاتی هن. ولی یک چیز خاص و منحصر به فرد در عضله اسکلتی وجود داره. اولا این یک ارگان مهم بدنه. عضله جزی از سیستم غدد درون ریز هست. اندوکرین ارگان. مسئول یک بخش بزرگ از مصرف و دفع قند خونه. گلوکوز دیسپوزال. یعنی تقریباً 80% مصرف قند ما بر عهده عضلاتمون هست. همه ما درباره بیماری‌های قلبی، دیابت نوع 2، چاقی و خیلی از این بیماری‌های متابولیک می‌شنویم. جالبه بدونید که بسیاری از اونها در عضله اسکلتی دهه‌ها قبل اینکه به صورت بیماری خودشون رو نشون بدن شروع میشن. چون من زهرا اطلاعات تخصصی نداشتم، رفتم و یک سرچ کوچیک کردم که حرفای این دو بزرگوار رو بهتر بفهمم. رفتم ببینم اصلا عضله اسکلتی چیه؟ عضله اسکلتی نوعی از بافت عضلانیه که به استخوان‌ها متصل میشه و مسئول حرکات ارادی بدنه. این عضلات تحت کنترل سیستم عصبی ارادی قرار دارن. یعنی شما میتونید اونها رو به صورت ارادی منقبض یا رها کنید. مثلا وقتی بازوهای خودمون رو خم میکنیم یا پاهامون رو حرکت میدیم. عضله غیر اسکلتی به عضلاتی گفته میشه که به استخوان‌ها متصل نیست و به طور عمده شامل دو نوع عضله صاف و عضله قلبی هست. این عضلات معمولاً تحت کنترل غیر ارادی سیستم عصبی هن. یعنی به صورت خودکار عمل میکنن و ما نمیتونیم اونها رو به صورت ارادی کنترل کنیم. مثل عضلات داخل روده. حالا چه فرقی در بحث ما دارن؟ عضلات اسکلتی خودشون منبع ذخیره آمینو اسید دارن و در فرایند افزایش سن توانایی ذخیره سازی آمینو اسیدهاشون کم میشه. یعنی جالبه که هم مخزن ذخیره سازی آمینو اسیدها هستن و هم مصرف کننده شون. ولی عضلات غیر اسکلتی مثل قلب مستقیما از خون برای تامین آمینو اسیدهای مورد نیازشون استفاده میکنن. و خیلی کمتر از عضلات اسکلتی با افزایش سن عملکردشون کاهش پیدا میکنه. پرانتز بسته. پس نکته اساسی بحث این میشه که با افزایش سن فرایند ذخیره سازی و مصرف آمینو اسیدها در عضلات اسکلتی کاهش پیدا میکنه و این چیزیه که باعث میشه در سنین بالا بدنمون نحیف شه. البته که در واقع عضله زره بدن ماست، ولی نکته اساسی اینه که میزان و کیفیت عضله اسکلتی تعیین کننده کیفیت سالمندی ماست. نه فقط در تحرک که در سلامت مغز و سایر توانایی هامون. اینجا دکتر لاین برای اینکه خوب بتونه منظورش رو برسونه یه مثال میزنه. من تخصص پزشکیم رو روی سالمندان و علم تغذیه گرفتم. و هر یکی از افراد اون دوره باید یک پروژه رو برمی‌داشت. خوشبختانه پروژه ما بررسی ارتباط ترکیب بدنی (body composition) و عملکرد مغز بود (brain function). یکی از مریض‌هایی که اتفاقاً من خیلی هم دوستش داشتم، مادر 3 فرزند بود. برای سال‌های طولانی رژیم‌های رفت و برگشتی داشت (یویو دایتینگ). بعد اینکه اسکن مغزش رو دیدم، شبیه به اسکن مغز یک آدمی بود که در مراحل ابتدایی بیماری آلزایمره. من خیلی متاثر شدم و احساس مسئولیت هم کردم که چرا این زن باید اینطوری باشه اسکنش، با اینکه همه ای چیزایی که بهش گفته بودیم رو رعایت می‌کرد، از مدل تغذیه تا ورزش. رژیم غذاییش کم چرب و کربوهیدرات بالا بود. و این سوال برای من جدی شد که چرا این زن اینقدر از نظر متابولیک ناسالمه؟ و میدونید به چه نتیجه‌ای رسیدم؟ مشکل ایشون این نبود که چربی اضافه داشت، بلکه مشکلش این بود که عضله کافی نداشت. Under-muscled. ما سالها برای درمان چاقی تلاش کردیم، در حالی که باید به عضلات اسکلتی توجه می‌کردیم. اینجا دکتر هیوبرمن میگه پس شما مشکل این خانم رو از یه زاویه دیگه دیدین و فهمیدین کمبود عضله داره. خب چطور میشه از کمبود عضله به داشتن عضله کافی رسید؟ چون ممکنه خیلی ها تمرین مقاومتی نکنن. Strength training. یا اگه هم میکنن نمیخوان عضله زیاد داشته باشن. چون فکر میکنن سایزشون بزرگ میشه و مجبور میشن لباس جدید بخرن. میشه به افزایش حجم عضله از دیدگاهی نگاه کرد که هم از نظر ظاهری جذاب باشه و هم برای سلامتی مفید؟ چون معمولاً وقتی درباره عضله صحبت می‌کنیم یاد توده‌های بزرگ گوشت روی بدن می‌افتیم که خب خیلی هم برامون جذاب نیست، ولی انگار باید به عضله تو چارچوب سلامتی، تغذیه و ورزش فکر کنیم. من زهرا می‌خوام یه نکته در همین رابطه میون کلام دکتر هیوبرمن لب بگم که خیلی مربوطه. قبلاً هم بهتون گفتم که من از بچگی عاشق ورزش و تغذیه سالم و این داستانا بودم. اما یادمه یه باور عمیق جدی از سن راهنمایی تو همین چند سال پیش داشتم که اگر ورزش مقاومتی یا همون کار با وزنه و بدنسازی انجام بدم یهو قرار گولاخ شم، در حالی که خیلی فرض اشتباهی بود. حتی یادم باور مرسوم این بود که اگه میخوای لاغر و باریکشی فقط هوازی و حرکات پرتکرار با قدرت کم و اگه میخوای عضلات بزرگ شه حرکات کم تکرار و سنگین. اما اصلا اینطوری نیست. برای خانوم ها عضل ساختن کار خیلی سختیه و هیچ وقت شما با سنگین ترین ورزش های مقاومتی هم اون چیزی که من تو ذهنم بود نمیشید. مگه اینکه مکمل های سنگین بخورین و هورمون تزریق کنید. گفتم این رو اضافه کنم که خیالتون راحت شه، هر چقدر هم سنگین ورزش کنین قرار نیست گندشین، نگران نباشین خانوما. خب برگردیم به پاسخ دکتر لاین. ایشون میگه این که از کمبود عضله برسیم به داشتن عضله مناسب خیلی موضوع خوبیه. راستش نمیتونم بگم برای سلامتی بهینه چقدر عضله باید داشته باشی، حتی نمیدونم خودم باید چقدر عضله داشته باشم. توی ادبیات علمی تحقیق خوبی برای تعیین کیفیت و میزان عضله اسکلتی انجام نشده. ما خیلی خوب میتونیم چربی بدن و استخوان رو بررسی کنیم، ولی وقتی به عضله اسکلتی میرسیم همچین متر و معیاری وجود نداره. حتی دکسا هم یه برآورده. دکسا به استخوان و بافت‌های بدون چربی به طور کلی نگاه میکنه. در حقیقت یه بخشی از بافت‌های بدون چربی همون عضله اسکلتیه. ولی دکسا نمیتونه کیفیت عضلات رو مشخص کنه. فقط مقدار اونها رو بررسی میکنه. این دستگاه فقط بافت‌های بدون چربی رو نشون میده که شاید مثلا حدود 40% عضله اسکلتی باشه. این خیلی مهمه که بدونیم که چقدر عضله اسکلتی باید داشته باشیم. ولی من واقعا نمیدونم چقدر باید داشته باشیم. ولی میتونم بگم که اگه آزمایش خونت رو ببینم و تریگلیسیرید، انسولین یا گلوکوز بالایی داشته باشی، اون موقع میتونم بفهمم که سلامت عضله اسکلتیت کجای کاره. و در ضمن این نکته مهم رو بگم، سلامت عضلات اسکلتی از دوران جوانی شکل میگیره. برای اینکه بگم چقدر این موضوعات بکر و تحقیق نشدن، یه مثال بزنم. یه مفهومی هست به نام سارکوپنی که برای شنونده ها توضیح میدم. سارکوپنی یعنی کاهش توده عضلانی و عملکردش در اثر افزایش سن. جالبه که بدونی تا سال 2016 حتی به عنوان یه بیماری شناخته نشده بود. بله، تازه همین اواخر به عنوان بیماری طبقه بندی شده. چیزی که الان میدونیم اینه که برای اینکه سارکوپنی یا همون کاهش توده و عملکرد عضله نداشته باشیم چه میزان عضله واجبه. اما جالب اینجاست که هنوز نمیدونیم که یه فرد چقدر توده عضلانی میتونه داشته باشه. یعنی وقتی از سلامت عضله اسکلتی حرف میزنیم هنوز توی مراحل ابتدایی فهمیدن این موضوعیم و فقط میدونیم که کی اوضاع خرابه، ولی وضعیت بهینه هنوز معلوم نیست. حالا باید ببینیم که چه عواملی به بهبود این عضو ما که همون عضله اسکلتیه مؤثرن. اولیش که در این اپیزود بیشتر بهش میپردازیم تغذیه است. عضلات اسکلتی ما خیلی به کیفیت رژیم غذایی ما و ورزش مقاومتی حساسن. حالا منظور من از کیفیت رژیم غذایی کیفیت آمینو اسیدهایی هست که از پروتئین غذایی دریافت میکنیم. عضله اسکلتی به یه آمینو اسیدی به نام لوسین خیلی حساسه و به اصطلاح فعال میشه و خیلی مهمه که تو هر وعده غذایی چقدر لوسین دریافت میکنیم. و این لوسین عزیز روی سلامت عضله تأثیر میذاره و نه فقط اندازه عضله. ما سلامت عضله رو از طریق قدرت سنتز پروتئین اندازه گیری میکنیم. پروتئین سینتزیس. پرانتز باز، من زهرا چون نمیدونستم سنتز پروتئینی چیه، یه سرچ کوتاه کردم. فلذا آلارم صحت مطالب رو اینجا روشن میکنم. سنتز پروتئین به زبون ساده یعنی تولید پروتئین با استفاده از آمینو اسیدها توسط سلول ها. پرانتز بسته. وقتی تو یک وعده غذایی بین 30 تا 50 گرم پروتئین با کیفیت بالا مصرف می‌کنیم، این سنتز پروتئین در عضله اسکلتی تحریک میشه. باز این رو تاکید کنم که ما باید روی سلامت پروتئین عضلانی تمرکز کنیم و این باعث میشه از بحث اندازه و حجم عضله جدا شیم. البته که اندازه عضله هم مهم و مرتبطه، اما یه موضوع جداگانه ایه. اینجا دکتر هیوبرمن یه سوال مهم مطرح میکنه. میگه یعنی با این اوصاف میتونیم بگیم که ممکنه کسی عضله زیادی داشته باشه ولی سلامت عضلش پایین باشه، یا برعکس کسی حجم عضلش زیاد نباشه اما عضلاتش سالم باشن. دکتر لاین هم در پاسخ میگه بله البته. بعضی افراد ممکنه عضله زیادی داشته باشن ولی غیر فعال باشن و در افراد سنگین وزن ما عضله بیشتری داریم، اما اون فرد ممکنه کم تحرک باشه. چیزی که باید در نظر بگیریم اینه که سلامت عضله اسکلتی وقتی تحت تاثیر قرار میگیره که چربی درش نفوذ کنه. این چربی میتونه چربی احشایی باشه، visceral fat، که اطراف اعضای داخلی جمع میشه، یا چربی که وارد بافت عضله میشه مثل یک استیک مرمری. این اتفاق میتونه برای عضلات ناسالم بیفته و در نتیجه عضله نمیتونه به خوبی منقبض بشه و عملکردش کاهش پیدا میکنه. اینجا دکتر هیوبرمن میگه وقتی گفتی استیک مرمری، من یاد اون مدل استیک های افتادم که بافت های سفید چربی لاشونه و با گوشت خام هم ظاهرش هم طعمش فرق داره. عضلات ما هم میتونه همینطوری باشه. و تا جایی که من میدونم این استیک ها برای گاوهایی که خیلی حرکت نمی کنن نسبت به گاوهایی که آزادانه در مراتع میچرن. دکتر لاین در جواب میگه کاملا درسته. ما باید روی کیفیت عضله سالم تمرکز کنیم و بعدش میتونیم درباره مقدار عضله صحبت کنیم. در واقع بخش مهمی که سلامت عضله رو تعیین میکنه همین تحرکه. پرانتز باز، این نکته رو بگم که اپیزودهای بعدی بیشتر درباره تحرک حرف میزنیم. پرانتز بسته. اگه بخوایم عضله اسکلتی رو مثل یه چمدون در نظر بگیریم و فردی بخواد برای 4 روز سفر کنه ولی برای 30 روز بار و خوراکی بسته‌بندی کنه، یه جورایی شبیه به وضعیت عضله میشه. وقتی فردی بیش از حد کالری و کربوهیدرات مصرف میکنه، یکی از نقش‌های اصلی عضله اسکلتی اینه که گلوکوز رو از بین ببره. و من مطمئنم که درباره مکانیزم‌های دفع گلوکوز صحبت خواهیم کرد، که آیا وابسته به انسولین یا غیر وابسته به انسولین، و این بستگی به این داره که فرد داره عضله‌هاشو حرکت میده یا نه. وقتی کسی غذا میخوره، کربوهیدرات‌های توی عضله اسکلتی به عنوان گلیکوژن ذخیره میشن. همونطور که میدونی، سطح بالای گلوکوز برای بدن سمیه. پس بدن باید گلوکوز رو از جریان خون خارج کنه و به سلول‌ها بفرسته. حالا چیزی که اتفاق میفته اینه که اگه فرد غیر فعال باشه و ورزش نکنه، اون عضله اسکلتی بیش از حد پر میشه. عضله اسکلتی در حالت استراحت عمدتاً اسیدهای چرب آزاد میسوزونه. خیلی‌ها فکر میکنن که عضله اسکلتی کربوهیدرات میسوزونه، ولی در حالت استراحت عضله بیشتر اسیدهای چرب آزاد مصرف میکنه. Free fatty acids. پس وقتی اون عضله پر شده و ورزش نمی کنیم، دیگه جایی برای گلوکوز و چربی نمی مونه و اونها توی جریان خون باقی می مونن. این نشونه ی عضله ناسالمه که باعث میشه در آزمایش خون علائمی مثل انسولین بالا، گلوکوز بالا و اسیدهای چرب آزاد بالا دیده بشه. خب تو پرانتز من زهرا یه توضیحی برای این قسمت بدم، چون ممکنه خیلی تخصصی شده باشه و هضمش سخت باشه و واقعا هم مهم فهمیدن این چرخه، چون به شدت روی سلامت ما و پیشگیری از انواع و اقسام بیماری ها تأثیر داره. بدن ما برای تامین انرژی 2 تا گزینه داره، مثل بنزین برای ماشین. بنزین بدن ما هم یا گلوکوز قند یا کتون چربی هست. گلایکوژن یا گلیکوژن هم یه مدل از گلوکوزه که در اصطلاح بهش میگن کربوهیدرات پیچیده و از گلوکوزهای مصرف نشده به وجود میاد و نقش یک منبع موقتی قندی رو برای بدن ایفا میکنه. حالا وقتی ما غذا میخوریم، بدن این گلوکوز رو تبدیل به انرژی میکنه و هر بار غذا وارد بدن میشه، پانکراس یه هورمونی آزاد میکنه به نام انسولین. کار این انسولین چیه؟ اینه که بیاد این گلوکوز رو از جریان خون آزاد کنه و برسونه به سلول. حالا اگه گلوکوز نباشه، بدن میاد کتون یا چربی رو تبدیل به سوخت میکنه. برای همین رژیم‌هایی مثل کتو که قند و کربوهیدراتش صفره، اینقدر باعث کم شدن چربی‌های بدن میشه. وقتی ما غذا میخوریم و انسولین ترشح میشه، یه بخشی از غذای دریافتی میره برای تامین انرژی بدن و بقیهش که مصرف نمیشه میره به صورت چربی ذخیره میشه. حالا شما تصور کنین وقتی بیشتر از نیاز بدن که میشه همون کالری مازاد غذا میخوریم، هی کالری های اضافه میره ذخیره میشه و ما این فرصت رو بهش نمیدیم که اون ذخیره شده ها که دیگه شدن گلیکوژن رو بسوزونه، چون هی باز غذا میخوریم. برای همین این روزها فستینگ، همون روزه خودمون، اینقدر طرفدار پیدا کرده. چون بدن تو تایم فست این فرصت رو پیدا میکنه بره چربی های ذخیره شده رو بسوزونه و اینطوری میشه که آدم ها لاغر میشن. حالا یه اتفاق خیلی مهم و ناسالم اینه که وقتی شما دائما یه چیز قنددار یا کربوهیدرات غیر پیچیده مثل نون، برنج و پاستا میخورین، این انسولین بینوا مرتب ترشح میشه و از یه جایی به بعد بدن ما بهش مقاوم میشه و انسولین کارشو درست انجام نمیده و گلوکز تو جریان خون باقی میمونه. اینجاست که ما با بیماری مقاومت انسولینی مواجه میشیم که میتونم بگم مادر همه بیماری ها، ام از فشار خون، قند، آلزایمر، سرطان و خیلی چیزایی دیگه. مثلا اگه شما یک کیک رو یک جا بخورین، فارغ از کالری زیادش، برای بدن سالم تره تا اینکه اون کیک رو هر 2 ساعت یه بار یه گاز بخورین. چون اینطوری با هر بار کیک خوردن شما انسولین ترشح میکنین. ما باید از این انسولین خیلی محافظت کنیم و هوشمندانه آزادش کنیم. خب، یه کوچولو استراحت کنیم، برگردیم به بحث اصلی.
You have a different stance on this incredible organ that we call muscle. So, if you would just tell us how you look at this thing that we call muscle. In men, in women, in kids, in old people, young people, how should we think about muscle?
Well, first of all, muscle is the organ of longevity. And we've always thought about muscle, just as you said, when it comes to exercise, performance, mobility, and strength. Which, by the way, all of those things are important and critical for life. But there's something very unique and special to skeletal muscle. First of all, it's an organ system. It's an endocrine organ. It is responsible for a large component of glucose disposal, roughly 80% of glucose disposal. And we all hear about these things like cardiovascular disease, type 2 diabetes, obesity. Largely, many of these metabolic diseases begin in skeletal muscle decades before.
اینجا دکتر هیوبرمن میگه که پس با این اوصافی که گفتی، برای داشتن عضله سالم باید هم به تغذیه اون عضله و هم به استفاده از عضله فکر کنیم. اول از تغذیه عضله شروع کنیم. گفتی که عضله در حالت استراحت بیشتر اسیدهای چرب میسوزونه و میتونه گلیکوژن رو ذخیره کنه. چطور بفهمیم یه عضله چقدر گلیکوژن ذخیره کرده؟ برخی افراد معتقدن که وقتی عضله پر از گلیکوژن بشه، ظاهرش حجیم‌تر میشه و وقتی خالیه، تخت‌تر به نظر میاد. البته که اینها اصطلاحات دقیقی نیستن. دکتر لاین در پاسخ میگه سوال خیلی خوبیه. میدونیم که کبد میتونه حدود 100 گرم گلیکوژن ذخیره کنه و عضله اسکلتی هم بسته به اندازه بدن فرد میتونه مقدار بیشتری گلیکوژن ذخیره کنه. شاید 400 تا 500 گرم گلیکوژن که این مقدار نسبت به اندازه هر فرد ممکنه متفاوت باشه. اینجا دکتر هیوبرمن باز اضافه میکنه که اگه بخوایم از استاندارد کالری استفاده کنیم، هر گرم گلیکوژن 4 کالری داره. پس اگه کبد 100 گرم گلیکوژن ذخیره کنه، این حدود 400 کالری انرژی میشه. حالا اگه من برم ورزش کنم و مثلا 1600 کالری بسوزونم، آیا این به این معنیه که کبد کاملا تخلیه میشه؟ دکتر لاین در جواب میگه خب کبد معمولا در طول یک شب روزه‌داری گلیکوژن خودش رو تخلیه میکنه. وظیفه اصلی کبد حفظ سطح گلوکوز خونه و عضله اسکلتی مستقیما سطح گلوکوز خون رو تنظیم نمیکنه. ولی برای ورزش از گلیکوژن عضله استفاده میکنه. برای تخلیه گلیکوژن عضله باید ورزش‌های شدیدتری انجام بدیم. اگه بخوایم بدونیم چقدر کلیکوژن باید دوباره تامین بشه، بهتره به سطح کلی فعالیت فرد نگاه کنیم. برای کسی که غیر فعاله، توصیه فعلی برای مصرف کربوهیدرات‌ها حدود 130 گرم در روزه. دکتر هیبرمن اینجا میگه این 130 گرم کربوهیدرات شامل کربوهیدرات پیچیده (complex carbohydrates) و کربوهیدرات ساده (simple carbohydrate) و کربوهیدرات فیبری (fiber carbohydrates). و دکتر لاین میگه بله، و 130 گرم کربوهیدرات برای یه فرد کاملاً غیر فعاله. یعنی اگه کسی فقط یه مقدار خیلی محدود حرکت داشته باشه، مثلا راه رفتن تا دستشویی یا ماشین یا بلند شدن از پشت میز، ولی در کل زندگی نسبتاً نشسته‌ای داشته باشه. ولی متاسفانه میانگین مصرف کربوهیدرات برای یه فرد آمریکایی معمولاً حدود 300 گرم در روزه، یعنی بیشتر از دو برابر مقدار توصیه شده. و این میتونه متابولیسم رو مختل کنه. وقتی من درباره دفع گلوکز صحبت میکنم، معمولاً به این فکر میکنم که بدن چقدر کربوهیدرات رو در یه وعده غذایی میتونه مصرف کنه که پاسخ انسولین به حداقل برسه و به صورت ایمن دفع بشه. این مقدار معمولاً بین 40 تا 50 گرم کربوهیدرات توی هر وعده غذاییه. البته زمانی که فرد ورزش نکرده باشه. در نتیجه کسی بیشتر از این مقدار بخواد کربوهیدرات مصرف کنه باید ورزش کنه. بسته به شدت ورزش، هر ساعت ورزش میتونه بین 40 تا 70 گرم کربوهیدرات بسوزونه و این مقدار میتونه به طور ایمن در یه بازه زمانی 2 ساعته دفع بشه. حرفم اینه که اگه کسی یه مقدار تمرین قلبی عروقی انجام بده، شاید یه مقدار تمرین مقاومتی سبک هم داشته باشه، فعالیت‌هایی که خیلی‌ها دارن حدود 250 گرم کربوهیدرات مثل یک آستان است. اینجا دکتر هیوبرمن میگه پس بگیم 200 گرم کربوهیدرات در روز. اما این مقدار زیادی کالری نیست. پس بقیه کالری‌ها باید از چی تشکیل بشن؟ واقعا داریم در مورد این صحبت می‌کنیم که چطور یه برنامه غذایی طراحی کنیم تا افراد عضلات اسکلتی سالمی داشته باشن. دکتر لاین هم پاسخ میده خب اگه بخوایم برای شنونده یا مردم برنامه ریزی کنیم و بگیم می‌خوام یه ترکیب بدنی سالم و توده عضلانی اسکلتی سالم داشته باشم، اولین چیزی که باید انجام بدیم اینه که به پروتئین غذایی اولویت بدیم. داریم در مورد کربوهیدرات ها صحبت می کنیم، ولی کربوهیدرات ها نباید تمرکز اصلی باشن. هیچ کس مشکلی با دریافت کربوهیدرات نداره. 130 گرم می تونه یه پیشنهاد امن باشه. اگه کسی اضافه وزن داشته باشه یا با دیابت نوع 2 یا مشکلات متابولیک دیگه دست و پنجه نرم کنه، شواهدی وجود داره که میگه مصرف کربوهیدرات کمتر بهتره. چند تا نکته هست که واقعا مهمه. وقتی داریم به طراحی برنامه برای سلامت عضلات اسکلتی فکر می‌کنیم، اولین وعده غذایی خیلی مهمه. اولین وعده غذایی روز که حاوی پروتئین غذایی باشه، متابولیسم تو رو برای بقیه روز تنظیم می‌کنه. دکتر هیوبرمن اینجا وارد میشه و میگه وقتی میگه اولین وعده غذایی، بعداً در مورد روزه متناوب صحبت می‌کنیم. ولی من مثلا اولین وعده غذاییم رو معمولاً ساعت 11 صبح می‌خورم. اینطوری برنامه ریزی شدم. هیچ وقت دلم نمیخواسته اول صبح صبحانه بخورم. بعضی وقتا خودم رو مجبور کردم اول صبح تخم‌مرغ بخورم و حس بدی نداشتم. اما تو پیشنهاد میدی برای سلامتی عضله و متابولیسم افراد یه صبحانه واقعی بخورن. مثلا توی یه زمان مشخصی بعد از بیدار شدن؟ دکتر لاین میگه وقتی به اون اولین وعده فکر میکنیم راستش اهمیتی نمیدم کی اون رو میخوری. اولین وعده غذایی روز اگه جوون و سالم باشی زمانش واقعا اهمیتی نداره. به نظر من وقتی اهمیت پیدا میکنه که پیرتر میشیم. وقتی که توی 60 سالگی هستیم ادامه ناشتایی ممکنه برای سلامتی عضله منفی باشه. اون اولین وعده غذایی روز مهمه چون میدونیم وقتی که بین 40 تا 50 گرم پروتئین در اولین وعده غذایی مصرف میکنیم سنتز پروتئین عضله رو تحریک میکنیم. پس به طور خلاصه سنتز پروتئین عضله به طور غیر مستقیم چیزی هست که ما برای اندازه‌گیری سلامتی عضله استفاده می‌کنیم و اون هم با چی تحریک میشه؟ با 30 تا 50 گرم پروتئین در اولین وعده غذایی روز. از مواهب دیگه 30 تا 50 گرم پروتئین در شروع روز بهبود عملکرد مغز و دادن حس سیریه و همینطور پپتایدهای روده رو آزاد میکنه. پرانتز باز. پپتاید چیه؟ پپتایدهای روده گروهی از هورمون‌ها هستند که توسط سلول‌های خاصی در روده تولید میشن و نقش مهمی در تنظیم گوارش، متابولیسم و کنترل اشتها دارن. پرانتز بسته. اینجا یه تحقیقات خیلی جالبی هست از آزمایشگاه هدرلیدی. اومدن یه سری جوون و نوجوون رو با 30 تا 40 گرم پروتئین در صبحانه آزمایش کردن و دیدن این افراد در ادامه روز تمایل کمتری داشتن دونات و کلن تنقلات ناسالم بخورن، یعنی ارادهشون قوی میشه. تو پرانتز من زهرا میگم که قابل توجه عزیزانی که دوست دارن وزن کم کنن، چی بهتر از این که بدون درد دیگه چیزای بد نمیخوریم.
And there's some very interesting research out of Heather Leidy's lab. And basically, when she put individuals, younger adolescents, on a meal of 30 to 40 grams of protein, they were much less likely to choose, say, donuts or something outside of what we would consider a healthy nutrition plan.
Later in the day or in the same meal?
Later in the day.
So
it was essentially augmenting their willpower.
Okay, so it sounds like for young people, they can delay breakfast if they want. For older people, probably not. But that the first meal of the day should include what you're calling dietary protein, 30 to 50 grams.
اینجا دکتر هیوبرمن میگه حالا میشه یکم راجع به کیفیت پروتئینی که خوبه تو اولین وعده غذایی روز بخوریم بگی؟ چون ما انواع مختلفی از پروتئین داریم. پروتئین حیوانی، پروتئین گیاهی و اینکه چه تفاوت‌هایی دارن. دکتر لاین میگه آخ جون بحثای جنجالی، و دکتر هیوبرمن میگه ما تو این پادکست از بحثای جنجالی استقبال میکنیم و تلاشمون اینه که بروزترین اطلاعات رو بگیم و اگه هم رد شد باز بیایم بگیم. مثل جلاکست خودمون. دکتر لاین ادامه میده که اگه به پروتئین غذایی به عنوان یک واحد نگاه کنیم، در واقع داریم به 20 نوع آمینو اسید مختلف نگاه میکنیم. حالا از این 20 نوع آمینو اسید 9 تاش ضروریه که از پروتئینی که میخوریم دریافت میکنیم و بقیهش رو خود بدن میتونه تولید کنه. پس وقتی به سلامت عضله اسکلتی فکر میکنیم، از آمینو اسیدهای ضروری حرف میزنیم. و این آمینو اسیدهای ضروری آمینو اسیدهای زنجیره‌ای شاخه‌دار هستند. برانچ چین آمینو اسیدز. لوسین یکی از اونهاست و به طور منحصر به فردی عضله اسکلتی رو تحریک می‌کنه. و وقتی به اندازه کافی لوسین داری، سنتز پروتئین عضله هم درست عمل می‌کنه و می‌تونه پروتئین جدید بسازه. و این خیلی مهمه، چون بدون تحریک پروتئین سازی عضله‌ها نمیتونن ترمیم شن یا رشد کنن. برای همینه که میگیم کیفیت پروتئینی که میخوریم مهمه و چرا سلامت عضله اسکلتی به عنوان یک اندام مهمه، چون باید کارهای مربوط به هورمون‌ها و کنترل گلوکوز رو انجام بده. حالا اگه ما زیر این مقدار 40 تا 50 گرم پروتئین در هر وعده بخوریم چی میشه؟ سلامتی عضله اسکلتی تحریک نمیشه و نتایجی که از اون حاصل میشه و خیلی اهمیت دارن، مثل جلوگیری از سارکوپنی، از دست دادن عضله یا تغییر ترکیب بدن و پیشگیری از چاقی حاصل نمیشه. پرانتز باز. منظور از 30 تا 50 گرم پروتئین 50 گرم گوشت نیست. این خطا رو چند تا از دوستان مرتکب میشدن. در ادامه دکتر لاین میگه که این میزان پروتئین در چقدر از خوراکی‌های مختلف پیدا میشه. پرانتز بسته. اینجا دکتر هیوبرمن میگه که خیلی خوبه که روی نقش عضله در کاهش چاقی تمرکز میکنی، چون اغلب افراد فکر میکنن که فقط باید چربی بدنشون رو کم کنن. به نظرت چطوری باید این کارو بکنن؟ دکتر لاین در جوابش میگه من قطعاً به قانون کالری ورودی و خروجی باور دارم. calories in, calories out. و باید محاسبه بشه. اما به تمرکز روی سنتز پروتئین عضله و سلامت اون با مصرف زودهنگام پروتئین با کیفیت هم خیلی اعتقاد دارم. دکتر هیوبرمن اینجا میپرسه میشه برامون چند تا مثال از پروتئین با کیفیتی که گفتی رو بگی؟ دکتر لاین اینطوری جواب میده که کیفیت پروتئین با ترکیب آمینو اسیدهاش تعریف میشه و معمولاً پروتئین‌های حیوانی از این جهت کیفیت بالاتری دارن. مثلا پروتئینی که در استیک وجود داره از لحاظ ترکیب آمینو اسیدها خیلی شبیه پروتئین موجود در عضله اسکلتیه. پس کیفیت پروتئین‌هایی مثل تخم مرغ، پروتئین وی، گوشت گاو و مرغ ترکیبی مشابه با ترکیب بدن انسان داره. پرانتز باز، من زهرا بگم که وی یه مدل از مکمل پروتئینیه که حتما تو داروخانه ها اسمشو دیدین. پرانتز بسته. اینها آمینو اسیدها رو با نسبت‌های مناسب برای سلامت عضله اسکلتی دارن. اما پروتئین‌های گیاهی ترکیب متفاوتی دارن و شبیه ترکیب گیاهان هستن. یعنی اگه مقدار کلی پروتئین‌های گیاهی به اندازه کافی زیاد باشه، میتونیم آمینو اسیدهای ضروری رو تأمین کنیم که به معنی کالری بیشتر هم هست. چون الان رژیم غذایی آمریکایی 70% بر پایه گیاهانه. بیشتر مردم صبح تخم مرغ و استیک نمیخورن. در رژیم غذایی که 70% بر پایه گیاهیه، همراهش کلی کربوهیدرات تصفیه شده و قند و روغن تصفیه شده هم هست و این خوب نیست. ما فقط 30% رژیم غذاییمون رو از پروتئین حیوانی میگیریم که شامل کلی مواد مغذی مثل روی قابل جذب، سلنیوم، ویتامین B12 و اینا میشه. پس اگه هم میخوایم از پروتئین گیاهی استفاده کنیم، در راستای سلامت عضله انتخابمون مهمه. مثلا کینووا گزینه خوبی نیست، چون اگه بخوای با کینووا آمینو اسید مشابه یک سینه مرغ رو به دست بیاری، باید 6 تا فنجون کینووا بخوری. و چون این پروتئین گیاهی با کربوهیدرات قاطیه، باعث میشه گزینه خوبی نباشه. شاید مثلا ترکیب پروتئین برنج و نخود برای وعده اول گزینه بهتری باشه. حالا بذارید براتون یه نکته بگم که هم تفاوت اعدادی که جای دیگه احتمالاً شنیدین یا خوندین رو با اعدادی که من دارم میگم توضیح بدم و هم بگم چقدر اهمیت عضلات اسکلتی هنوز خوب درک نشده. سوال کاربردی تو و احتمالاً شنوندگان این بود که برای سلامتی کلی عضله باید به چه مقدار مشخصی پروتئین در طول روز فکر کنیم. من به شما قبلاً گفتم 40 تا 50 گرم در هر وعده. ولی طبق توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی و FDA، این مقدار میتونه یکم از 1 گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ایدال کمتر باشه. یعنی وقتی به طراحی یک رژیم غذایی فکر میکنیم، باید بدونیم که توصیه‌های فعلی این نهادها برای پروتئین حداقل مقدار لازم برای جلوگیری از کمبودهاست. در حال حاضر، طبق RDA این نهادها، Recommended Dietary Allowance، 0.8 گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن توصیه میشه. یعنی اگه کسی 52 کیلوگرم وزن داشته باشه، RDA میگه باید حدود 45 گرم پروتئین در روز مصرف کنه. این مقدار خیلی کمتر از مقداریه که قبلا دربارش صحبت کردیم و این مفاهیم برای درک پایه‌های میزان پروتئین غذایی بسیار مهمه. توصیه فعلی RDA برای پروتئین حداقل برای جلوگیری از کمبود نیتروژن تنظیم شده. و جالبه که این توصیه ها از دهه 1980 تغییر نکردن. یعنی دو حالت داره. یا علم جدیدی به دست نیامده یا ما اهمیت پروتئین رو هنوز درک نکردیم. و من فکر میکنم که حالت دوم درسته. حتی با وجود اینکه کلی داده های علمی داریم. خودم هم روی بعضی از این مطالعات کار کردم که دربارش توضیح میدم. حتی اعداد رو هم آوردم تا مطمئن بشم که دقیق میگم، چون اینجا پادکست هیوبرمن لب هست و من قبلن توی پادکست اشتباه عددی داشتم. خوبه که این بار دقیق باشیم. وقتی به طراحی یک رژیم غذایی برای سلامتی بهینه عضله فکر میکنیم، خیلی متفاوته با طراحی رژیم برای زندگی حد اقلی. این دوتا کاملا با هم فرق دارن. توصیه فعلی RDA برای لوسین که یک آمینو اسید ضروریه، یعنی بدن نمیتونه خودش اون رو بسازه و باید از رژیم غذایی تامین بشه، 2.7 گرم در روزه. این مقدار واقعا کمه. حالا این مقدار از کجا به دست اومده؟ از طریق مطالعات تعادل نیتروژنی به دست اومده که معمولا روی مردهای جوان 18 ساله انجام شده. این مقدار برای سالم پیر شدن یا برای افرادی که با چاقی یا بیماری‌های مزمن دست و پنجه نرم می‌کنن مناسب نیست. پس وقتی به این فکر می‌کنیم که واقعاً چقدر لوسین نیاز داریم، شواهد نشون میده که باید دو تا سه برابر این مقدار، یعنی حدود 9 گرم لوسین در روز مصرف کنیم. اینجا دکتر هیوبرمن میپرسه این 9 گرم لوسین که گفتی یه آمینو اسید ضروریه معادل چه مقدار استیک یا تخم مرغ؟ دکتر لاین هم میگه باید در هر وعده غذاییمون حداقل 30 گرم و ترجیحاً 40 تا 50 گرم پروتئین داشته باشیم که میشه معادل 120 گرم استیک یا 6 عدد تخم مرغ، که واقعاً خوردن این در یک وعده کار سختیه. برای همین میشه از پروتئین وی استفاده کرد. مثلا 18 گرم پروتئین وی 2.5 گرم لوسین داره. پرانتز باز، من زهرا اینو اضافه کنم که پروتئین وی تو ایران خیلی تقلبی زیاد داره. یا از جای معتبر بخرین یا از کالای ملی و پودر وی کاله استفاده کنید. کاش حداقل اسپانسر این برنامه بود پودر پروتئین وی. پرانتز بسته. دکتر لاین ادامه میده که میدونی دلیل این که من خیلی مشتاق بودم توی این پادکست شرکت کنم اینه که اگه بتونیم تغذیه‌مون رو اصلاح کنیم و اونو به سمت سلامتی عضله اسکلتی ببریم، میتونیم مسیر پیری رو تغییر بدیم. میتونیم تمرکز رو از چاقی و زیبایی برداریم و روی سلامت عضله اسکلتی بذاریم و تنها راهش هم اینه که تغذیه‌مون رو درست کنیم، چون این عضله اسکلتی به پروتئین نیاز داره. دو راه اصلی برای تحریک عضله اسکلتی وجود داره: ورزش، به ویژه تمرینات مقاومتی، و پروتئین غذایی. و تو طراحی رژیم غذایی باید حواسمون به دو تا چیز باشه. یکی این که آمینو اسیدهای ضروری مثل لوسین کافی داشته باشه و دیگه این که با افزایش سن و پیری سنتز پروتئین عضله هم میاد پایین. یعنی چی؟ یعنی اگه سارکوپنی که همون کاهش توده عضلانیه شروع بشه یا دچار چاقی یا بیماری‌های دیگه بشیم، کیفیت عضله میاد پایین و باید از جوونی به فکرش باشیم. خب ادامه این گفتگو رو بذاریم برای قسمت‌های بعدی، چون خیلی اطلاعاتی که میگن مهمه و نمیخوام که خسته بشین. همونطور که گفتم منبع اصلی اپیزود 3 جلاکست خیلی طولانی بود و من ترجیح دادم که در جلاکست اون رو در قالب چند اپیزود بیارم.
You know, we talk about health span, we talk about lifespan. There's also muscle span. And muscle span is this concept that is really about the skeletal muscle health as we age. And there's three primary components to that. That's understanding that skeletal muscle health begins very early on. And we're going to talk about, because I know that there's parents, I have two little kids, so I want to talk about the amount of protein necessary for children, of course. And then as we think about this muscle span, there is early on, early age, where you're laying down the foundation, where you're hopefully training, doing exercise, just doing movement. Being sedentary is a disease state in and of itself. Period, end of story.
خلاصه این اپیزود رو بخوام بگم میشه این که به عضلات اسکلتی به چشم زیبایی نگاه نکنیم. اونها خیلی در سلامت ما و خصوصاً بر کیفیت زندگی ما در سنین بالا مؤثرن. ما روزی 120 تا 150 گرم پروتئین لازم داریم. روزتون رو با پروتئین با کیفیت بین 30 تا 50 گرم شروع کنید و ورزش مقاومتی رو به روتین خودتون اضافه کنید. تو این اپیزود بیشتر درباره تغذیه صحبت کردیم. در اپیزودهای بعدی در رابطه با ورزش مقاومتی هم حرف میزنیم. واقعیتش اینه که این اپیزود برای من خیلی خیلی مهم بود، با اینکه طولانی و زبانش تخصصیه. امیدوارم با صبر و حوصله گوش بدین. چرا؟ چون اینجا قراره از پادکست هایی که به زندگی بهتر ما کمک میکنه بگیم و این دو رکن تغذیه و ورزش مقاومتی چیزیه که بارها و بارها در پادکست های دیگه باهاش مواجه شدم. مثلا متخصص مغز میگه مهمه، متخصص روده و سلامت باکتری هم میگه مهمه. گفتم باز تاکید کنم که جدیش بگیریم و اگر والد هستین خیلی کمک بزرگی به فرزندانتون میکنین که این اطلاعات رو براشون روتین کنین. این رو هم بگم که برداشت من از این گفتگو این نبود که ترازو رو بذاریم و هر وعدمون رو دقیق حساب کنیم، ولی خودم تو زندگی شخصیم تجربه کردم که توجه به جذب پروتئین کافی و تمرینات مقاومتی چقدر به سلامتی و حال خوبم کمک کرده و امیدوارم در پیری کمتر اذیت بشم. امیدوارم. درود و سلام خودم رو برای دکتر هیوبرمن و دکتر لاین روانه می کنم و ازشون ممنونم که این همه اطلاعات مفید در اختیار شنونده ها قرار میدن. خیلی ممنون که یه قسمت دیگه هم با جلاکست همراه بودین. برام خیلی ارزشمنده و اگر فکر میکنید برای کسی میتونه مفید باشه، ممنون میشم به اشتراک بذارین. جلاکست رو در پلتفرم‌های اپل پادکست، کست باکس، شنوتو و کانال تلگرام میتونین دنبال کنین. احسان مجتهدی در هماهنگی‌های اجرایی این پادکست به من کمک میکنه و زهرا بورقانی در ویرایش محتوا و مدیریت شبکه‌های اجتماعی جلاکست. از هر دوشون خیلی خیلی ممنونم. از استودیو شنوباکس برای ضبط این پادکست ممنونم. امیدوارم حال دلتون خوب و تنتون سلامت باشه. تا اپیزودی دیگر، بدرود.